مجید حمزه. کارگردان امیر زنده دلان، گوینده شیما جان قربان، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت پایانی.
به نام خدا و سلام خدمت شما همراهان عزیز، با قسمت پایانی نمایش عبور از تاریکی همراه شما هستیم. در قسمت‌های قبلی نمایش عبور از تاریکی شنیدیم جوزف استفان دانشجوی فلسفه است که در شهر نانت فرانسه زندگی می‌کنه. اون شیفته امام خمینی هست و عکس‌های ایشون رو به دیوار اتاقش نصب کرده. تروریست‌ها در یک رستوران بمب گذاری می‌کنند و با خبرچینی دوتا آدم دائم الخمر یعنی مرداک و پول، جوزف به عنوان تنها مظنون این حادثه دستگیر میشه. هرچند با تلاش وکیلی به نام میشل بیگناهی اون ثابت شده و آزاد میشه، اما اذیت و آزارهای مرداک و پول اونها رو مجبور میکنه به شهر بندری مارسی مهاجرت کنند. جوزف در شهر مارسی تحت نظر پلیس قرار داره تا اینکه در ساحل بندر شخصی کشته میشه و پرچم سیاه رنگ کنار جسد نشون میده این یک حادثه تروریستیه. برای بار دوم جوزف به عنوان مظنون دستگیر میشه. حالا پدر و مادرش سخت نگرانند و نمیدونن چه بلایی سر اون میاد. از شما دعوت میکنم که قسمت پایانی این نمایش رو بشنوید.
به حرف خودش بایستاده.
داره تو اون اتاق چی کار میکنه؟
هیچی، عکسایی رو که میشل بهش داده رو دیوار نصب میکنه.
خدای من، این پسر اصلا نمیخواد کوتاه بیاد. آرتور میترسم بازم واسمون درد سر درست کنه.
همینطوره، ولی خب چی میشه کرد؟ جوان او به خیال خودش دنبال حقیقت افتاده.
آره میتونم، چند باری باش حرف زدم، به هیچ وجه هم از خواستش عقب نشینی نمی کنه. راستی آرتور، سرگرجانتو دیدی؟
آره.
خب ازت معذرت خواهی نکرد؟
معذرت خواهی؟ بابت چی؟
معلومه، جوزف اشتباهی دستگیر کردن.
نه لیلیان، اونا پلیسن، برای پیدا کردن مجرم اصلی هر مظنونی رو خب دستگیر میکنن.
وای خدای من، پلیس اشتباه کرده بود، اونا باید معذرت خواهی کنن.
خیلی خب، به خودت مسلط باش، دیگه هر چی بوده تموم شده.
راست میگی، باید فراموشش کنم. از تروریست چه خبر؟ دستگیر شدن؟
یکیشون کشته شده، اون یکی رو دستگیر کردن.
اعتراف کرده قتل کار کی بود؟
آره، گفته قتل کار اونیه که کشته شده.
شاید هم کار خودش باشه.
فعلا که چیزی مشخص نیست، فقط معلوم شده هر دوتاشون از گروه داعش هم. یه مدت تو عراق و سوریه دوره دیدن، میخواستم چند تا عملیات تروریستی دیگه هم انجام بدن. همین.
خدای من، آرتور من خیلی نگرانم.
از چی؟ عملیات تروریستی؟
هم اون، هم اینکه توی مارسی اتفاقی بیفته بازم بیان سراغ جوزف.
خب من نمیدونم واقعا چی بگم. سرگرد جانت میگفت سعی میکنه ذهنیت خودش رو راجع به جوزف اصلاح کنه.
یعنی این کارو میکنه؟
بعید میدونم. اون خانم یه پلیسه و شک ندارم هر اتفاقی که بیفته سراغ مظنونین همیشگی میره.
میگم بیا یه کاری کنیم.
چه کاری؟ چه کار کنیم؟
از اینجا بریم.
کجا؟ نانت؟
نه، پاریس. شاید اونجا کسی با جوزف کاری نداشته باشه.
نه، فایده ای نداره. هر کجای این کشور که بریم پسرمون تحت نظره. چرا؟ چون بهش مظنونن.
پس چی کار کنیم؟
معلومه، همینجا میمونیم و مقاومت میکنیم.
مقاومت؟
آره، این که ما بیگناهیم، با تروریستا کاری نداریم و حتی حاضریم علیه اونا مبارزه کنیم.
این وسط تکلیف اون عکسا و نوشته ها چه میشه؟
خب اونم سر جای خودشون میمونن. پس موندن عکس یه رهبر بزرگ و آزادی خواه روی دیوار جرم که نیست، هست؟
نه، ولی خب از این کار سوء برداشت میشه عزیزم.
چاره ای نیست، نمیتونیم با جوزف جر و بحث کنیم. اون جوونه، دانشجوی فلسفه است و قطعا نگاهش به دنیا با نگاه ما تفاوت داره. راه خودشو انتخاب کرده، باید ببینیم تا چه حد تو انتخابش ثابت قدم میمونه.
اینم حرفیه.
خب لیلیان، این حرفا رو بذاریم کنار. من الان گرسنمه، غذات آماده نشد.
غذا؟ آی خدای من، خدای من، استیکام سوختم. جوزف استفان، متولد 1993، شهر نانت، شغل والدین معلم بازنشسته.
اتهام: دوست داشتن یک انسان بزرگ.
تو سؤالی نکردم، حرف نمیزنی.
بله، چشم، بفرمایید.
سؤال اول، قراره با میشل به کجا مسافرت کنی؟
ایران.
ایران؟ انتظار داری باور کنی؟ درست نمیگم ویکتور؟
همینطوره سرکار جانه. به اسم کشورهای آسیایی از اروپا خارج میشن، ولی همشون سر از سوریه و عراق در میارن. بعدش یه چاقوی بزرگ دستشون میگیرن، پاسپورتاشون رو جلوی دوربین پاره میکنن و داد میزنن ما سربازای خلیفه بغدادی هستیم.
من با داعش و خلیفه و گروه های افراطی کاری ندارم. من از سفارت ایران ویزه یه ماهه گرفتم، میخوام برم ایران. همین.
خب از ایران مقصد بعدیت کجاست؟
متوجه منظورتون نمیشم.
بذار خودم بگم. همین که توی تهران از هواپیما پیاده شدی، یه راه سمت غرب ایران میری تا از اونجا هم قاچاقی به عراق و سوریه فرار کنی. چند روز بعد توی فضای مجازی کلیپت دست به دست میشه. جوزف جهادی با لباس یک دست سیاه و شمشیری به دست عربده میکشه و دنیا رو تهدید به مرگ میکنه.
اشتباه شما همینجاست. مگه مسیحیم؟ به ایران میرم چون دنبال حقیقتم.
کدوم حقیقت؟
حقیقتی که در شخصیت آیت الله خمینی خلاصه میشه.
اشتباهت همین جاست. آیت الله خمینی سالهاست فوت شده.
اینو خودم خبر دارم.
پس برای چی به ایران میری؟
میرم چون میخوام از نزدیک همه چیو ببینم.
باشه، برو. اما چرا با میشل؟
چون اون راهنمای خوبیه و سالها پیش حقیقتو از نزدیک دیده، میتونه به من کمک کنه.
ویکتور.
بله قربان.
بیا نظرت چیه؟ به حرفاش اعتماد کنی؟
نمیدونم، اما چاره ای نیست. از سفارت ایران ویزا گرفته، هر اتفاقی بیفته قطعا اونا پاسخ گوهن. از طرفی طبق شواهد و مدارکی که از گروه های جهادی داریم، اونا از طریق قبرس و یونان و ترکیه به عراق و سوریه میرن تا از ایران.
خب چی شد؟
وقتی به فرانسه برگشتی باید بهمون گزارش بدی کجا بودی، با کی بودی، چی کارا کردی، دقیق و مو به مو. فهمیدی؟
خیالتون راحت. بازرس جانت،
کجا داری میری؟
باید برم وسایلمو جمع کنم، امشب پرواز دارم.
قربان، برم دنبالش؟
نه ویکتور، چاره نیست، باید بهش اعتماد کنم.
باورت میشه این همه جمعیت یه جا جمع شده باشن؟
نه باورش سخته، اصلا باورم نمیشه اومدم تهران و کنار مرقد آیت الله خمینی هستم. انگار دارم خواب میبینم.
تو خواب نمیبینی جوزه، تو الان بیدار بیداری.
میشه ازت ممنونم.
از من تشکر نکن، خودت خیلی تلاش کردی.
تو یه جایی خوندم میخائیل گورباچوف آخرین رهبر شوروی گفته آیت الله خمینی فراتر از زمان میاندیشید و در بعد مکان نمی گنجید. اون تونست اثر بزرگی در تاریخ جهان به جا بذاره.
بله، راجب ایشون صحبت‌های زیادی شده. مثلا نلسون ماندلا رهبر انقلاب مردم آفریقای جنوبی علیه آپارتاید میگه آیت الله خمینی رهبری منحصر به فرد بود که تونست با دست خالی انقلاب اسلامی ایران رو به پیروزی برسونه.
و یا بن بلا رئیس جمهور سابق الجزایر میگه ملل عرب باید زنده شدن اسلام را در قرن بیستم مدیون انقلاب اسلامی ایران و آیت الله خمینی باشند.
و البته خانم بی نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان هم گفته رهبرایی مثل ایشون یک بار در قرن‌ها زاده میشن.
میشل یادمون نره پاپ ژان پل دوم رهبر فقید کاتولیکای جهانم گفته درباره اون چه آیت الله خمینی در کشورش و در بخش وسیعی از جهان انجام داده با احترامی عظیم و تفکری عمیق باید اظهار نظر کرد.
اطلاعات عمومی خوبی داری. آرسی یه لحظه وایسا جوزف.
چشم.
خوب به اون بنا نگاه کن.
بله بله عکسشو دارم.
میدونی به آدم چی میگه؟
بله میگه اینجا مزار مردیه که با دست خالی قدرت بزرگی رو کنار زد و به همه مردم دنیا ثابت کرد که اگه آدم اراده کنه میتونه کارهای بزرگی رو انجام بده.
دقیقا همینطوره.
راستی عمو میشل این همه جمعیت برای چه اینجا جمع شدن؟
معلومه امروز سال روز ارتحال آیت الله خمینی.
جدی میگیدی؟
بله حدود 30 سال پیش که ایشون فوت کرد من ایران بودم. عکساشو بهت نشون دادم.
بله 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 دیدم.
خب جوزف بهتر بریم یه جای خوب برای خودمون پیدا کنیم. من میخوام کلی عکس بندازم.
باشم میشه من حاضرم. بریم.
عزیزان آخرین قسمت نمایش عبور از تاریکی رو با هم شنیدید. امیدوارم حاصل تلاش من و همکارانم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر که باز هم در خدمتتون باشیم شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشممونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج FM ردیف 107.5 MHz.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
او چشم ما بود. نوشته اکبر خردچش. با بازی هنرمندان مهدی نمینی مقدم، حمید یزدانی، محمد رضا علی، سعیده فرزی، رامین پور ایمان، مجید حمزه، شهریار حمزیان، امیر زنده دلان، فریبا طاهری، احمد لشینی، محمد پور حسن، مینو جبارزاده، منا صفی، حوا الهوی. گوینده محمد شریفی مقدم. کارگردان نازنین مهیمنی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت پنجم.
در قسمت‌های قبل شنیدیم حکومت اموی تضعیف شده و این فرصت خوبی است تا عباسیان و تعدادی از هاشمیان با هم عهد و پیمان ببندند که این حکومت ستمگر را از بین ببرند. در این میان خالد که اهل کوفه است لباس رزم می‌پوشه و به صف مبارزان ملحق میشه. راشد برادر همسر خالد که از شاگردان امام صادق علیه السلام هست مخالف این قبیل شورش است، چون امام صادق علیه السلام با این قیام موافقتی نداره. بین راشد و خالد اختلاف میفته. راشد به طرز مشکوکی کشته میشه و همه خالد رو قاتل اون میدونند. بالاخره امویان سرنگون میشند و صفاح به عنوان اولین خلیفه شهر انبار رو به عنوان مرکز خلافت انتخاب میکنه. ابو سلمه که از فرصت طلبی عباسیان سخت عصبانیه با نامنگاری های ابو مسلم شبانه ابو سلمه کشته میشه. خالد که از این حادثه سخت بیمناکه باورش نمیشه عباسیان در ستمگری گوی سبقت رو از امویان رو بوده باشند. در جنگی خالد به شدت زخمی میشه. طبیب به اون میگه باید 6 ماه از بستر بیماری بیرون نره. کسی نیست که از خالد پرستاری کنه. بالاخره با پادرمیانی دوستانش بشیر و هشام همسر و پسر خالد به خونه برمیگردند. خب دوستان، قسمت دیگری از این نمایش رو با هم میشنویم.
همیرا! همیرا!
چه شده خالد؟
اندکی اینجا بنشین، با تو کاری دارم.
چه کاری؟
منعم کجاست؟ او را هم صدا بزن.
در پی کاری از خانه بیرون رفته.
بیرون رفته؟ این وقت شب؟
نگران نباش، به خانه طبیب رفته. آخر زمادی که او داده بود تمام شده.
خب فردا میرفت.
خدا رو خوش نمی آید امشب را درد بکشی.
همیرا، همیرا، تو چقدر مهربانی.
چه کنم؟ خود می دانی بدخوی و کینه توزی از من بدور است.
می دانم. بابت مرگ برادرت راشد از من دلچرکینی.
بماند برای بعد.
بگو. اگر دلچرکینی و پرستاری از من آزارت می دهد می توانی به خانه خواهرت راحله بازگردی. من خود می دانم چه کنم.
خالد، باز شروع کردی؟
نمی دانم حرفم را باور می کنی یا نه، اما این را بدان راشد را دوست داشتم. به خدایی که محمد را به پیامبری مبعوث کرد سوگند می خورم او را من به قتل نرساندم. کافیست بدانم دست چه کسی به خون راشد آلوده شده. او را با شمشیر به دونیم می کنم.
می خواهم حرفت را باور کنم، نمی توانم.
به من اعتماد نداری؟
دارم، اما تو برادرم را تهدید به مرگ کردی. هر کس در کوی برزن مرا دید گفت تو را کشته ای.
بدان این یک توطئه بوده.
از جانب چه کسی؟
بدخواهانی که دوست نداشتند مرا در کنار ابو سلمه ببینند.
چرا راشد را قربانی توطئه خود کرده؟
به این خاطر که او شاگرد و پیرو ابو عبدالله جعفر صادق بود. من هم در رکاب ابو سلمه بودم و به خاطر عباسیان می جنگیدم.
راشد راه درست را رفت و سعادتمند شد، ولی تو خطا رفتی.
راه خطا رفتم؟
آری، کاش آن زمان که تو را سودای جنگ با امویان بود به حرفهای راشد گوش میکردی. رهنمودهای امام را برایت باز میگفت، ولی تو به گوش نمیگرفتی.
گفتی امام؟ نکند منظورت این است؟
آن روزی که به خانه راحل رفتم با دیدن کتابهای راشد با خود عهد بستم تا زنده ام امام جعفر صادق را مولا و مقتدای خودم بدانم.
چگونه به این انتخاب رسیدی؟
حقیقت را در سیمای حضرت دیدم.
تو که هرگز ایشان را ندیده ای.
سخنانش را بسیار شنیدم.
از چه کسی؟
برادرم راشد. آن زمان که به اینجا می آمد و در باب امام جعفر صادق سخن می گفت، می گفت امام چون چشمه جوشان است که از محضر ایشان علم و دانش می جوشد.
مگر راشد محدث بوده؟
نمی دانم. سخنان آن حضرت را بسیار در خاطر داشت. به هر بهانه‌ای سخنی از ایشان به زبان می آورد. گاهی از او می خواستم سخن امام را تکرار کند. وقتی این کار را می کرد کمی می اندیشیدم. سخن امام چون دریا عمق و ژرفای بسیاری دارد. شنیدنش به روح و فکر آدمی آرامش می دهد.
پس اینطور
خالد، تا به حال سخنی از امام جعفر صادق را شنیده ای؟
خیر، فرصت این کار برایم مهیا نشده.
حال که در خانه هستی حالاتی از ایشان را نقل می کنم که راشد برایم گفته بود.
خوب است، می شنوم.
راشد از قول مالک نقل می کرد که مدتی نزد جعفر ابن محمد رفت آمد می کردم. اون را همواره در یکی از سه حالت دیدم، یا نماز می خواند، یا روزه بود و یا قرآن تلاوت می کرد و هرگز او را ندیدم که بدون وضو حدیث نقل کند. یا می گفت در علم و عبادت و پرهیزکاری برتر از جعفر ابن محمد هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ بشری خطور نکرده است.
او در باب ابو عبدالله دیگر چی می گفت؟
خانه یان حضرت مرکز آمد و شد دانشمندان و بزرگان علم است، مباحث علمی فراوان دارد و آن حضرت هر یک از شاگردان خود را در رشته‌ای که با ذوق و قریحه آن شاگرد سازگار باشد تشویق و تعلیم می‌نماید.
هرچقدر درباره پسر پیامبر می‌گویی بیشتر مشتاق می‌شوم ایشان را بشناسم، ولی نمی‌دانم چرا از حرکتی که علیه امویان شکل گرفته بود حمایت نکرد.
این سؤال را از راشد پرسیدم.
چه جوابی داد؟
گفت روزی ابوبکر حضرمی و ابان ابن تقلب به محضر امام صادق می روند و در باب پرچمهای سیاه برافراشته در خراسان می پرسند. امام جواب می دهد در خانه های خود بنشینید، هر وقت دیدید ما گرد مردی جمع شده ایم با سلاح به سوی ما بشتابید.
نمی دانستم.
آری، یا در جای دیگر ایشان به یاران خود می فرمایند زبانهای خود را نگاه دارید و از خانه های خود بیرون نیایید، زیرا آنچه به عنوان حکومت راستین اسلامی به شما اختصاص دارد به این زودی به شما نمی رسد.
همیرا، هرچقدر تو از ابو عبدالله جعفر صادق نقل می کنی من افسوس می خورم، از کرده های خود شرمگین می شوم.
خوب خالد، حال و روزگارت چطوره؟
میبینی که زمین گیر شدم و از خانه بیرون نمیروم.
پس روزهای سختی را سپری میکنی؟
از سخت هم سختتر. تو چه میکنی هشام؟ روزگار به کام است؟
اما عباس صفاح 4 سال حکومت کرد و سرانجام از دنیا رفت. امیدوار بودیم پس از مرگش اتفاق مبارکی رخ بدهد، اما نشد و حکومت در دستان منصور دوانقی افتاد.
خلیفه ظالمی رفت و امیدوار بودیم هیچ خلیفه‌ای در ظلم و ستم جای او را نگیرد،
ولی منصور ظالم‌تر از صفاح است. او رویه خلفای اموی را در پیش گرفته.
باورش برایم سخت است هشام. چه شبها بیدار ماندیم و روزها شمشیر در پی شمشیر کشیدیم، آخرش چه شد؟
این شد، منصور آنقدر سخت گرفته که بسیاری از مردم آرزو دارند به دوران امویان بازگردند.
اون ام میگفت در کوی و برزن چیزهایی شنیده، من که باور نکردم.
هر چه پسرت گفته درست است، منصور مردی ستمگر و خونریز است. سنگدلیش شهره عام و خاص شده، هر که از او انتقادی کند با زبان شمشیر جوابش را میدهد.
منصور دوانیقی روی خلفای اموی را سفید کرد.
فریب خوردیم خالد، فریب خوردیم. بنی عباس در ابتدا به اسم خاندان عترت و طهارت شمشیر برداشت و حکومت را از آن خود کرد. حال کسی مثل منصور دوانیقی خلیفه شده، مالندوزی می کند و خراج های سنگین از مردم بیچاره می گیرد.
حکومت بر مردم گرسنه.
کاش ظلم و ستم منصور دوانیقی تنها به اینجا ختم می شد.
مگر این ملعون دیگر چه می کند؟
فضای رعب و وحشت به راه انداخته. نقل است چندی پیش عموی منصور دوانیقی بر او آشفت و گفت تو چنان با عقوبت و خشونت به مردم هجوم آورده ای که انگار کلمه عفو به گوشت نخورده است.
هارین خلیفه عباسی چه پاسخی داد؟
هیچ. جواب داد هنوز استخوان‌های بنی مروان نبوسیده و شمشیرهای آل ابی طالب در غلاف نرفته است. ما در میان مردمی به سر میبریم که دیروز ما را اشخاصی عادی میدیدند و امروز خلیفه، بنابراین هیبت ما جز با فراموشی عف و به کارگیری عقوبت در دلها جا نمیگیرد.
هشام.
بله برادر.
سالهاست قصد کاری دارم، نمیدانم آن را چگونه آغاز کنم.
کدام کار؟
من میخواهم به مدینه بروم.
مدینه؟ در این ایام پرخوف و خطر و با این پایی که تو داری؟
کاری سخت و پرخطر است، ولی من میروم، چاره ای ندارم، باید بروم.
عجولانه تصمیم نگیر، با خانوادت و دیگران مشورت کن، بعد راهی شو.
این نیز پیشنهادیست، حتما در این باب فکر میکنم. ای خدا.
پدر.
اونم
خاله رایله میخواهم شما رو ملاقات
با من چه کار دارد؟
کنار بگیم
تو هستی راهله؟
سلام. مهمان نمیخواهی؟
علیکه سلام. چرا چرا خوش آمدی. مونم اندکی شیر و خورما برای مهمان ما بیاور.
اطاعت.
احتیاجی نیست مونم، بیا در کنار پدرت بنشین.
چشم.
چند سالی میشود تو را ندیدم.
آری همیرا، همیرا بیا، خواهرت آمده.
او را صدا نزن.
برای چه؟
من خود به او گفتم داخل اتاق نشود.
اتفاقی افتاده؟
او خجالت می کشد بیاید.
خجالت؟ برای چی؟
من نیز خجالت می کشم.
بابت کدام اتفاق؟
حرفایی که پشت سرت زدیم.
همان حرفایی است که
خالد، ما خطا کردیم. تو قاتل برادرمان راشد نیستی.
این سخن به یقین میگویی یا از روی تردید؟
یقین دارم چون این است. منعم.
بله.
برای پدرت تعریف کن چه شنیدی.
در شهر شایع شده شما قاتل دایی راشد نیستید.
باز کوفه، باز شایعه.
سخنی که بین مردم افتاده حقیقت است. قاتل ناجوان مرد خود به جرمش اعتراف کرده.
حالا او کیست؟
مردی از قبایل بیابانگرد، مدتی در خدمت ابو سلمه بوده. در ازای دریافت کیسه زر، شبانه خون برادرم را ناجوان مردانه به زمین ریخته.
حال چرا میگفتند قاتل منم؟
برای آنکه کسی در پی قاتل نباشد و او به اجبار نگوید به دستور ابو سلمه چنین کاری کرده است.
آه، باورش سخت است.
اینکه بیابانگردی برادرم را بکشد؟
خیر، اینکه ابو سلمه چون این دستوری داده باشد.
از مردان تشنه ریاست این قبیل کارها بعید نیست. من باید دیگر بروم.
بمان خواهرت همیرا از تو پذیرایی کند.
باید بروم، در خانه کارهای بسیاری دارم.
راهله لحظه صبر کن، سخنی با تو دارم.
میشنوم، بگو.
دیگر گمان نمی کنید قاتل برادرتان من هستم؟
خیر، ما را حلال کن بابت تهمتی که به تو زدیم، کینه‌ای که از تو به دل داشتیم. اینک همه چیز تغییر کرده. تو همان خالد همیشگی هستی، شوی خواهرم که در حکم برادرم هستی.
تو نیز خواهر بزرگتر من هستی.
قطعا چنین است. همیرا، خواهر کجا ماندی؟
میبینی منعم، خورشید حقیقت هیچگاه پشت ابرهای جهل و نادانی نمیماند.
آری پدر، چنین است.
حال وقت آن کار بزرگ فرا رسیده.
کدام کار؟
صبر کن، تا چند روز دیگر از آن با خبر میشوی.
مشتاقانه منتظرم.
لازم بود راهی شوی؟
چاره ای نیست، باید بروم.
نمی شود این سفر را برای بعد بگذاری؟
چند سالی صبر کردم، دیگر نمی توانم.
می گویم راه ها ناامن است. بدتر از راه ها شهر مدینه است. جاسوسان عباسی همه جا کمین کردند، یاری از یاران امام را به دست سربازان حکومتی بدند و اندک پاداشی بگیرند.
همیرا، همسر مهربانم، به دلت بد نیاور. همراه هشام به مدینه می رویم. او می داند چه کند.
نمی دانم. وقتی شنیدم دوست و برادرت بشیر چگونه جان خود را در رسیدن به محضر امام صادق از دست داده، بیم دارم آن حادثه برای تو هم رخ بدهد.
دل نگران نباش، خداوند بندگان خود را